4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید و در این ساعت برای شما یک برنامه ویژه رو هم داریم که اگر با ما همراه بمونید توضیحات بیشتر رو در ادامه برای شما خواهم داد. ارتش سوریه میگوید شهر منبج را تحت کنترل درآورده است. معصومه ابتکار خواستار کنار گذاشتن جبهه بندی های سیاسی در بررسی طرح منع ازدواج کودکان شد. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار استعفای مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شد. به این بخش خبری خوش آمدید. ارتش سوریه روز جمعه اعلام کرد که شهر منبج را که در اختیار نیروهای موسوم به مدافع خلق کرد سوریه بود تحت کنترل خود درآورده است. این خبر پس از آن اعلام شده که نیروهای کرد در سوریه در اطلاعیه از دولت سوریه خواستند تا امنیت آنها را در برابر حمله احتمالی ترکیه تامین کند. به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، در این اطلاعیه نیروهای خلق کرد اعلام کردند که در کنار ارتش سوریه در برابر تهدیدهای گروه خلافت اسلامی یا داعش و سایر گروه‌های به گفته این اطلاعیه تروریستی در شرق فرات آماده می شود. پیشتر مولود چاووش اغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود کشورش مصمم است تا نیروهای کرد را از شمال شرق سوریه عقب براند. آنکارا نیروهای کرد سوریه را تروریست می داند و می گوید که با شبه نظامیان پکاکا در داخل ترکیه مرتبط هستند. وزارت خارجه بحرین روز جمعه در بیانیه کوتاهی از فعال بودن سفارتخانه خود در دمشق پایتخت سوریه خبر داد. این بیانیه به زمان فعال شدن سفارت بحرین در دمشق و همچنین سفارت سوریه در منامة اشاره نکرده است. این خبر یک روز پس از آن اعلام شد که امارات متحده عربی سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سالهای جنگ داخلی سوریه از حامیان شورشیان سوری در جنگ علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌رفتند. وزارت خارجه بحرین در بیانیه روز جمعه خود بر اهمیت نقش کشورهای عربی در حفظ استقلال سوریه تأکید کرده. وزیر مشاور امور خارجه امارات متحده عربی نیز روز پنجشنبه بر ضرورت ایفای نقش کشورهای عرب برای مقابله با نفوذ ایران و ترکیه در سوریه تأکید کرد. انور قرقاش در توییتی از بازگشایی سفارت امارات در دمشق دفاع کرد و آن را گامی در راستای مقابله با نفوذ ایران و ترکیه در سوریه دانست. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی خواستار کنار گذاشتن جبهه بندی های سیاسی در بررسی طرح ممنوعیت ازدواج کودکان شد. خانم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری پانا گفت طرح کودک همسری در مجلس شورای اسلامی رد نشده، بلکه برای بررسی بیشتر برگشت داده شده است. درباره این خبر هم در بخش های بعدی بیشتر خواهید شنید، ولی یک خبر مرتبط با این خبر رو هم به آگاهیتون برسونم. یک زن باردار 16 ساله در کهگیلویه و بوی رحمت بر اثر خودسوزی جان باخت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، زهرا عباسی زن 16 ساله باردار ساکن بخش دیشمو که از استان کهگیلویه و بوی رحمت به علت خودسوزی و سوختگی بالا جان خود را از دست داد. به گفته رئیس بهداشت بخش دیشموک علی بخش فرامرزی، این زن جوان باردار با بیش از 95% سوختگی پنجمین زنی است که در سال جاری در این بخش در اثر خودسوزی جان باخته است. اما دیماه سال 1396 ابتدا اعتراض‌ها به گرانی و وضعیت اقتصادی از مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی آغاز شد و این اعتراض‌ها به سرعت سیاسی شد و معترضان شعارهای علیه کلیت ساختار جمهوری اسلامی سر دادند. بنابر برخی گزارش‌ها به مدت 10 روز در حدود 100 شهر ایران از جمله تهران، قم و اهواز شاهد تظاهرات اعتراضی بودند. رسانه‌ها گزارش دادند که در این اعتراضات دست کم 25 نفر کشته شدند. امروز وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران هم گفته اعتراضات دیماه 96 سازمان یافته نبود. اما بپردازیم به آنچه که در دیماه 96 اتفاق افتاد. همراه میشیم با فهیمه خضر حیدری و شنونده برنامه ویژه در این باره خواهیم بود.
همه چیز از مشهد شروع شد، شهری که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران در سال 88 آن را رسما پایتخت معنوی ایران نامگذاری کرد. مهمترین کلان شهر شمال شرقی ایران، شهر مذهبی که سالانه نزدیک به 30 میلیون زائر آرامگاه امام هشتم شیعیان را میزبانی می‌کند. نباید شهر فقیری باشد، هرچند معترضانش تجمع نهب گرانی برگزار کردند. سند چشمانداز مشهد میگوید این شهر قرار است تا سال 1400 به شهری با معماری مدرن اما اسلامی بدل شود، چیزی که در حال حاضر است رشد پرشتاب مراکز خرید تجاری از یک سو و بیشتر و بیشتر شدن حاشیه‌های شهری از سوی دیگر است. مهاجران زیادی از همسایه‌های افغانستانی گرفته تا جمعیت بلوچ و کرد و روستانشینان محروم استان در سال‌های گذشته در مشهد ساکن شدند. این جغرافیای مشهد است در روزهای عادی، اما هفتم دی ماه 96 در این شهر روزی عادی نبود. تجمع نبگرانی خیلی زود منجر شد به شعارهای علیه دولت روحانی و کمی بعدتر حاکمیت جمهوری اسلامی. نه تنها مرگ بر دیکتاتور که رضا شاه روحت شاد، نه تنها اسلام را پله کردید مردم را زله کردید که آخوندها حیا کنید مملکت را رها کنید، در شهری که اتفاقا یکی از مهمترین حوزه های علمی شیعه و جمعیت در خور توجهی از آخوندها را در خود دارد. در سال 1314 مسجد معروف گوهرشاد مشهد شاهد سرکوب معترضان به تغییر پوشش مردم با حکم رضا شاه بود. تعداد زیادی از معترضان و تحصن کنندگان در این اعتراض ها که بعدها به واقعه گوهرشاد معروف شد کشته شدند. تعداد دقیق کشته شدگان هرگز روشن نشد. حالا 82 سال بعد از آن اعتراض ها و سرکوبی که به فرمان رضا شاه صورت گرفت، مسجد گوهرشاد مشهد بار دیگر شاهد شعارهای معترضان بود. این بار شعار رضا شاه روحت شاد، رضا شاه روحت شاد. شعاری که با واکنش بعضی مقامات جمهوری اسلامی ایران هم روبرو شد، از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی.
بعضی از این شعارهایی که این روزها برخی سر دادن خیلی باعث تأسف بود. رضا شاه جز خیانت به کشور چیزی نکرد. انگلیس‌ها او رو آوردن سر کار بعد از جنگ جهانی، ستا شد متفقین اومدن تهران، مثل توفاله او رو انداختنش به سمت آفریقای جنوبی.
سجاد نیکاین پژوهشگر دینی در تحلیل شعار رضا شاه روحت شاد در اعتراضهای اخیر که از مشهد به شهرهای دیگر همراه یافت پای روحانیت را پیش می کشد.
الان مردم بعد از 40 سال حکومت روحانیان و صنف خاصی از روحانیان دقیقا به این نتیجه رسیده، خاطره جمعی یا حافظه جمعی یا فکر یا خرد جمعی ایرانیان، که مشکلی که رضا شاه چندین دهه قبل از انقلاب ایران تشخیص داد، انقلاب سال 57 درست بود، و اون روحانیت ستیزی و ضرورت کوتاه کردن دست روحانیت از عرصه عمومی و عرصه اجتماعی بود. به دلیل این همپاتی که احساس میکنه فکر جمعی ایرانیان با تشخیص که رضا شاه داد و دست روحانیت رو کوتاه کرد از عرصه جامعه، به باور من ایرانیان این چنین ستایشگرانه منتظر کسی هستند که همچون رضا شاه دست روحانیت رو از نه تنها از بام سیاست اونها رو به پایین بیاندازه، بلکه از عرصه اجتماع هم اونها رو بیرون کنه.
چه مسائلی در پایتخت زعفران ایران دست به دست هم داده و نارضایتی شهروندان رو رقم زده است. مدیر کل دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری وزارت مسکن و شهرسازی آمار تکان دهنده‌ای درباره وضعیت مشهد داد. بر اساس این آمار 4000 هکتار سکونتگاه غیر رسمی در مشهد وجود دارد. مشهد 1,150,000 نفر جمعیت حاشیه نشین دارد، یعنی بیش از 34% از جغرافیای شهر حاشیه و 20% از جمعیت آن حاشیه نشین است. علی رنجی‌پور روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی که سالهایی را هم در مشهد گذرانده به یادمان می‌آورد که از هر 3 مشهدی 1 نفر حاشیه نشین است.
مشهد یک شرایط خیلی ویژه و خاص داره بین همه شهرهای ایران. از نظر حاشیه نشینی رکورد داره کشور هستش. تقریبا طبق آماری که هستش از هر 3 مشهدی 1 نفر در حاشیه شهر زندگی می‌کنه. این نکته جالبیه، چون آمار بافت فرسوده رو حساب نمیکنه. اگه ما تعداد جمعیت کسانی که در بافت فرسوده و حاشیه شهر زندگی میکنن، یعنی در شرایط ناامن و ناپایدار شب رو به صبح میرسونن، بخوایم حساب کنیم، تقریبا نصف جمعیت مشهد بدمسکن هست، خانه و کاشانه درست حسابی ندارن. خب این بالاخره تبعات زیادی رو ایجاد میکنه، کما اینکه در گذشته هم ما میبینیم که مشهد در واقع خیلی از اوقات بحرانهای اجتماعی زودتر از جاهای دیگه در مشهد پیدا میشه، نشانه هاش دیده میشه. علاوه بر این، مشهد شهر فقیری نیست، شهر پولداریه. در واقع هم آستان قدس اونجا به عنوان یک نهاد خیلی پولدار هست، هم بخش از صنعت ایران به واسطه همین آستان قدس و چیزهای دیگه در مشهد قرار داره.
مشهد در گذشته هم صحنه اعتراض‌های مردمی بوده. سال 1371 هم در اعتراض‌هایی که از کوی طلاب مشهد آغاز شد، شعارهای کمابیش مشابهی علیه حکومت ایران شنیده می‌شد. معترضان به چندین پایگاه نیروی انتظامی و بعضی بانک‌ها و مؤسسات تجاری حمله کردند. خشم زاغ نشینان محروم با کشته شدن دو دانش آموز در درگیری‌ها شدت گرفت. چند صد نفر دستگیر و چند مأمور پلیس هم کشته شدند. اعتراض‌های 25 سال پیش در مشهد هم فصل مشترکی با اعتراض‌های این روزها دارد: فقر و حاشیه‌نشینی. وضعیتی که آقای رنجی‌پور آن را در تضاد با ثروت موجود در شهر می‌بیند.
ما عملاً می‌تونیم بگیم که یک وضعیت و یک دوگانه پیچیده‌ای رو در مشهد داریم. ما از یک طرف می‌بینیم که بیشترین حجم ساخت و ساز شهری، در واقع لوکس‌ترین ساختمون‌ها، بهترین برج‌ها، بهترین معمارهای جهان اومدن و توی مشهد در واقع شروع کردن به طراحی برج‌ها و تأسیسات مهم شهری، اما از اون طرف می‌بینیم که مردم در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند. صحبت میشه که از تراکم جمعیتی 500 نفر در یک سال، که در حالی که در واقع در تهران، در جنوب شهر تهران بیشتر از 300 نفر تراکم می‌کنند. تو این وضعیت خاص باعث میشه که به هر حال مشهد آبستن بحران‌ها و حوادث زیادی باشه.
آستان قدس رضوی یا همان تولیت حرم و موقوفات امام هشتم شیعیان به گفته مسئولان آن بزرگترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام است. نهادی که درآمد و فعالیت‌های اقتصادی عظیمی دارد، اما با اتکا به نامه‌ای از آیت الله خمینی هرگز مالیات و حتی توضیحی درباره وضعیت اقتصادی خود نداده. بیش از 13,000 هکتار از مساحت 31,000 هکتاری شهر مشهد، یعنی بیشتر از 43% از کل مساحت شهر، جزو موقوفات آستان قدس رضوی است. دارایی‌های این نهاد البته تنها به مشهد و خراسان محدود نمی‌شود و در سراسر ایران گسترده است. شاید این یکی از دلایلی است که آن را به کنایه امپراتوری آستان خواندند. امپراتوری که البته ریاست آن با ابراهیم رئیسی، رقیب انتخاباتی حسن روحانی و منتخب رهبر ایران است. علی رنجی‌پور:
تقریبا پایگاه اپوزیسیون دولت، در واقع رقیبان دولت مستقر در ایران توی مشهد هستند. به هر حال نشانه هایی هستش که جرقه این تجمعات با تحریک اینها در واقع زده شده، اما به هر حال آمادگی زیادی در شهر وجود داره. بخشی از جریان در واقع بحران بانکی کشور و اینها هم که وابستگی در واقع سیستماتیک دارن به نهاد در واقع مخالف دولت، توی مشهد فعال هستن. ما میبینیم تو سر بحران سپردگذاران هم تجمعهایی برگزار شد، بخشی از مردم مشهد هم جزء مالباختگان بودن. به هر حال زمینه وجوده، زمینه اعتراض اجتماعی در تمام ایران هست، در مشهد بیشتر.
زمزمه هایی که این روزنامه‌نگار با اشاره می کند از ماها پیش نه تنها در مشهد که در شهرهای دیگر ایران هم شنیده می شد. از هشداری که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در بوشهر داده بود:
اصرار دارد که صدایی از مردم در نیاید، کسی اعتراض نکند، به دروغ میگن، میخوان با فساد مبارزه کنند، در حالی که عزیزان من اگر بنا باشد با فساد مبارزه بشود، نباید اول با خود اینها مبارزه بشود.
نوحه‌ای که میثم مطیعی مداح مخالف دولت درباره فقر و گرانی و فتنه خواند:
فتنه یعنی شکاف فقر و غنا، دل ندادن به شکوه فقرا، حب جاه و مقام و مال و منال، دست تاراج سوی بیت المال، دشمنان هم هنوز در کارن، هر طرف بذر فتنه می کارن.
این صدای یک شهروند ساکن مشهد است که از مشکلات اقتصادی مردم به رادیو فردا میگوید:
من نظر کاری، از نظر زندگی، گرونی‌ها، سختی‌ها زیاده. الان مردم با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه داشتن. اگر اینه که اوضاع خیلی خراب از نظر کاری و از نظر اقتصادی. بازار هم که دیگه آزاده دیگه. هر کسی به نرخ خودش کار میکنه. نظام که نرخ مسببی نداره توی هیچ چیزی. نظارتی هم نمیکنه. اگه نظارتی هم بکنه با پول خونسا میشه.
او از فشار اقتصادی بر گروه های فرودست جامعه میگوید.
یکی میگم وضعیت معیشتی کل مردم، یعنی کل ایران یک جمله. زیر نظر دولت ما مشکل داره، اگه نه چیزی نیستش. میان دزدی میکنن، اختلاس میکنن، دیگه فشارش میره رو قشر پایین. هرچی پایین تر هم بشه فشار بیشتری رود میاد. اگه نه که بالا که آسیبی نمیبینه. او پایینی ضربش میخوره. او که پول داره که برش فرقی نمیکنه. چیزی گرون بشه، گرون نشه، وامی بدن، ندن. ولی خب این پایین برای 1,000,000 وام میبینی 1,000 تا مکافات میکشه. آسانه گز خودش برای خودش بازم کمک میکنه. دولت داره بیکاری مردمش باید فکرهایی بکنه.
صندوقها، نهادهای مالی کوچک و بزرگ، تعاونیها و بانکهایی که در سالهای اخیر جمع قابل توجهی از شهروندان را مال باخته به جا گذاشتند هم در این میان بر نارضایتی معترضان افزودند. آنچه حتی امام جمعه شهر مشهد احمد علم الهدا هم با بالا گرفتن اعتراضها بر آن تأکید کرد.
اینا مال باختگانی هستند که اشخاص اومدن بدون مجوز نهادهای اقتصادی راه انداختن، اموال مردم رو گرفتن، پولهای مردم رو گرفتن، یا بر اثر ندانمکاری و ناوارد بودن یا بر اثر سوء نیت این مردم مستضعف مفلوک اینها مال باخته شدن، هستیشون رو دادن. خب باید یک کسی توی مملکت به فریاد اینا برسه.
مشهد علاوه بر فقر و حاشیه نشینی، اما هر از گاهی با خبرهای درباره اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه آزادی‌های اجتماعی هم در مرکز توجه‌ها قرار می‌گیرد. خبرهایی مثل لغو برگزاری کنسرت‌های موسیقی مجاز شناخته شده از نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی که با وجود داشتن مجوز با مخالفت امام جمعه شهر اجازه برگزاری در مشهد پیدا نمی‌کنند. آقای علم‌الهدا در پاسخ جوانان مشهدی که خواستار برگزاری کنسرت‌های مجاز در شهرشان هستند، گفته است اگر کنسرت می‌خواهید از مشهد بروید. شاید همه اینها در کنار هم جرقه اعتراض در مشهد را روشن کرد. جرقه‌ای که خیلی زود به کرمانشاه و از آنجا به بیش از 100 شهر ایران سرایت کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من اونو باغ می کردم، همیشه کمترین ها رو زیاد اغراق می کردم، همیشه در کنار تو حضور من دو حالت داشت، یا جونم این وسط بود و یا احساسم دخالت داشت. تا یه قله نشون میدی میگم وقت صعودم هست، بگو تا پیش مرگت شم توانش در وجودم هست. من اونقدر اومدم برگردم، من از یک ترس اینجوری تو رو محکم بغل کردم.
پای قله نشون میدی، میگم وقت صعودم هست، بگو تا پیش مرگت شم توانش در وجودم هست. من اونقدر اومدم با تو نمیتونم که برگردم، من از یک ترس اینجوری تو رو محکم بغل کردم. من اونقدر اومدم با تو نمیتونم که برگردم، من از یک ترس اینجوری تو رو محکم بغل کردم.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
غریب من غریب، هر دو خالی از فریب، منو با خودت ببر ای غریب ای نجیب. من اسیر لحظه ها، لحظه های بی تپش، تشنه محبت هم به سرم دستی بکش. منو تو مثل همیم، هر دومون زاده یه هم، بیا دنیای دیگه بسازیم برای هم. دنیا جای ساختنه، ما از آرزو پریم، حیف بیهوده باشیم، بیا از اینجا بریم. وفا با دو رنگی نباشه، عشقشون عروسکی دلی سنگی نباشه. حالا باید کاری کرد، فرصت دوباره نیست، باید این راه بریم، چه کنیم که چاره نیست. منو تو مثل همین، هر دومون زاده یه هم، بیا دنیای دیگه بسازیم برای هم. دنیا جای ساختنه، ما از آرزو بریم، حیف بیهوده باشیم، بیا از اینجا بریم.
Radio Farda, Medusa.
اگر نکن بازیگری از فکر بردن دلم، ای کاش که بذاری، تازه رسیدم به این آرامشی که دارم، برپا نکن در دل من آشوب دیگری، هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا، مرهم اگر نمیشوی زخم نزن دل مرا، هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا، مرهم اگر نمیشوی زخم نزن دل مرا. نمیدونی نمیدونی تو که حال منو نمیدونی، نمیمونی نمیمونی عاشق میشی اما نمیمونی. نمیدونی نمیدونی تو که حال منو نمیدونی، نمیمونی نمیمونی عاشق میشی اما من از این بیداد نمی شدی. عاشق شدم تنها فقط دل باختن که نیست، با شیرین شیرین گفتنت فرهاد نمی شدی. هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا، مرهم اگر نمی شدی زخم نزن دل مرا. هم دل اگر که نیستی نشکن دل مرا، مرهم اگر نمی شدی زخم نزن دل مرا. نمیدونی نمیدونی تو که حال منو نمیدونی، نمیمونی نمیمونی عاشق میشی اما نمیمونی. نمیدونی نمیدونی تو که حال منو نمیدونی، نمیمونی نمیمونی عاشق میشی اما.